أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل طيب الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لوازم صفت زیبای جود و سخاوت بود. گفته شد یکی از صفات حسنه انسان از ملکات زیبای روح و نفس مسئله جود و سخاوت است، حالت اعتدالی بین اسراف و ابطار، به این معنا که انسان در موردی که باید مالی را مصرف بکند مصرف کند، در موردی که سزاوار است مال مصرف شود مصرف کند، نه اینکه در موردی که سزاوار است مصرف ما یا باید مصرف بشه خودداری کند از مصرف، که این حالت اقتار است، امساک است و زشت است این حالت برای روح. و از اون طرف گاهی ممکن است جایی که نباید مصرف کند مال را سزاوار نیست مصرف میکند، این حالت حالت اسراف است. حالت اعتدالی عبارت از جود و سخاوت است. گفته شد این ملکه زیبای نفسانی از نظر عمل خارجی اینطور است که در ربط با فرمانهای شارع مقدس در مواردی که واجب است مصرف مال، اگر کسی دارای این ملکه باشد مصرف میکند، مثل زکات، خمس و بذل نفقه نسبت به کسانی که واجب است بر او نفقه آنها را بدهد، یعنی مخارج آنها را بدهد، اگر مصرف کند در این موارد واجبه، این دارای این ملکه زیبای سخاوت است و اگر مصرف نکرد مبتلا به بخل است، که یکی از رذایل نفسانی است و چه بسا ریشه بسیاری از صفات رذیله است در انسان. و اگر این حالت جود و سخاوت، یعنی این ملکه و حالت راسخه در روح، رو به اشتداد برود، این موجب می شود که انسان در مواردی که سزاوار است مصرف کند مال را مصرف کند. یه مواردی است که لازم است و واجب است مصرف، مثل این سه مورد: زکات بدهد، خمس بدهد، رسیدگی کند به کسانی که واجب النفقه او هستند. یه وقت هست به این که نه، در مواردی که مستحب است مصرف، بایدی نیست در کار، در ربط با احکام شارع مقدس مستحب شمرده شده، اگر در اون موارد هم مصرف می کند مال را، معلوم می شود که این ملکه زیبای سخاوت و جود در یک حد عالی در رابطه با نفس مطرح است. این به طور کلی است. لذا انسان می تواند خودش رو امتحان کند، آزمایش کند نسبت به موارد مصرفی را که شارع مقدس بیان کرده. موارد واجبه در گذشته بحث شد، راجع به موارد مستحبه در مباحث اخلاقی از کتب فقهیه گرفته شده است. این مطلب در 9 مورد است که مستحب است، یا به تملیک نسبت به غیر و بلا عوض تملیک بلا عوض باشد، یا در بعضی موارد تملیک به عوض باشد، که این بحث فقهی است. تملیک بلا عوض یعنی مار را میدهد به او و میگوید مال تو و عوضی هم نمیخواد. یه وقت هست نه، تملیک میکند به او ولی عوض میخواهد، که در باب قرض این مطرح است. این 9 موردی را که شمارش میکنند علمای اخلاق در ربط با ملکه زیبای جود و سخاوت، که در یه مرتبه عالی از مراتب این ملکه زیبا باشد، مواردش رو می‌فرمایند 9 مورد است، که همین موارد مستحبه است در اسلام نسبت به مصرف مال. اول، صدقه تطوع یعنی مستحب است. ما روایات بسیار داریم نسبت به صدقه مستحبه، و حتی در فقه ما یک بحث به خصوص فقها دارند نسبت به صدقه مستحبه. صدقه مستحبه عبارت از این است که تملیک میکند مار را به غیر و قصدش از این تملیک قربت است. در گذشته یه مقداری از روایات به مناسبت اصل مسئله انفاق بحث شد، اونقدر روایات زیاد است در باب صدقه مستحبه که حتی در کتب فقهیه این معنا رو ذکر میکنن. حالا به عنوان نمونه روایتی رو میخوانم. روایتی است از پیغمبر اکرم، دارد حضرت فرمودن اتقوا النار ولو بشق تمره، شما بپرهیزید از آتش جهنم به سبب نصف خرما. این مسئله مربوط به صدقه است، یعنی نصف خرما در راه خدا دادن. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر هم دست رسی پیدا نکردید به نصف خرما، به یک گفتار نیک که اون هم صدقه محسوب میشه. اینقدر سفارش شده بهش که رسیده به نصف خرما. لازم نیست به این که مالی باشد زیاد، نه. به طور مختصر و خلاصه عرض کنم که صدقه مستحبه هم دارای اثر دنیوی است برای شخصی که صدقه می دهد، هم دارای اثر اخروی، هر دو تاست. در روایات ما داریم از نظر اثر دنیویش طول عمر است، دفع بلا می کند، موجب زیادتی روزی است. اگر انسان بیمار است این موجب شفا انسان می شود. آثار زیادی از نظر دنیوی ما میبینیم در روایات دارد در ربط با صدقه دادن. در روایتی است از امام باقر صلوات الله علیه، دارد البر و صدقه، نیکی کردن و صدقه دادن، ینفیان الفقر یا ینفیان الفقر اینها فقر را دور می کنند و یزیدان فی العمر طول عمر می آورد و یدفعان ان صاحبهما سبعین میتت سوء. و اینها از کسی که صدقه می دهد یا کسی که نیکی می کند نیکی و صدقه دفع می کنند از صاحبانشان 70 مرگ بد را. یه مرگ خوب داری؟ با این است به این که انسان شهید شود در راه خدا، بهترین مرگ است. مرگ بد داری؟ فرض کنی در یه تصادفی، اونم در یه راهی که میخواسته بری عمل حرامی انجام بده، بعد تصادف شد مرد، نعوذ بالله. شاید سابقا من این جهتم گفته باشم، اصلا حالا گاهی تعبیر اینجوری میکنن، میگن مردنم شانس میخواد. نه، توفیق میخواد، نگو شانس میخواد، جنبه معنوی دارد. شانس این چی؟ مگر هر کسی میتواند هر نوع مرگ زیبای روحانی داشته باشه؟ نه خیر. 70 نوع مرگ بد را دور می کند. یعنی اگر بخواد انسان شمارش کند انواع مرگ های بد را، از 70 تا به بالاست که 70 تاش این رفت میکنه. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، در حضرت فرمودند داوو مرزاکم به صدقه، مداوا کنید بیماران خودتان را به سبب صدقه. و دفع البلاء به دعا، دفع کنید بلا را به سبب دعا. و استنزل الرزق به صدقه، فرود آورید رزق را به سبب صدقه. بعد دارد ولیس شیء اثقل علی الشیطان من الصدقه علی المؤمن، چیزی سنگین تر بر شیطان نیست از اینکه صدقه داده بشه بر شخص مؤمن. و هی تقافید رب تعالی، صدقه واقع می شود در دست خداوند قبل ان تقافید العبد، قبل از آنی که در دست بنده قرار بگیرد. خب در گذشته می مقداری از این روایات خوانده شده بود. در باب بیمار هم ما روایت داریم که با دست خودش صدقه را بدهد و مستحبه. بله، در یه روایتی دارد یستحب للمریض ان یعطی السائل بیده و یأمره ان یدعو له، به این که خودش با دست خودش صدقه را بده به سائل و از او هم بخواد که دعا کنه براش. خب جهات اخرویش خب بازم زیاده. این مسئله پرورش دادن صدقه ولو این که کم باشد و در قیامت خداوند تحویل میدهد به انسان، هست در روایات که بعد به مناسبت عرض میکنه. و مهمش این است که در روایات متعدد داریم، در قیامت دارد به این که این عرض قیامت، یعنی اون صحنه محشر که انسان بر اون قرار گرفته است، اونقدر داغ است که در روایتی تعبیر به نار شده، یعنی آتش است. قبل از قضیه بهشت و جهنما اعمال صالحه مؤمن است یک سنخ که اینها سایبان مؤمن می شود در قیامت و سایه می افکند بر مؤمن و این موجب می شود که این از نظر محل توقفش ناراحتی پیدا نکنه. روایتی است از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
آه. کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقوی بین الناس، هر کسی در زیر سایه صدقه خودش هست تا اینکه این حکم بشود بین مردم در قیامت، یعنی تا حساب تموم بشه، حسابات تموم بشه. در یه روایت دیگری است دارد ارض القیامت نار، زمین قیامت آتش است. ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله، غیر سایه‌ای که مؤمن دارد، یعنی زیر سایه‌ای که مؤمن قرار گرفته اونجا آتش نیست. فإن صدقته تظله، صدقه مؤمن است که سایبان اوست و سایه بر او می‌افکند. روایات زیاده در باب آثاری را که صدقه در قیامت برای مؤمن دارد. در باب صدقات کمایی که بعد می رسیم، حتی در باب اطعام همونجا داریم، یک نوع صدقه روش زیاد تکیه شده، یعنی اثر بسیار نیک دارد که به عنوان صدقه پذیرفته می شود و او عبارت از این است که انسان تشنه را سیراب کند. ما در روایات داریم که صدقه محسوب میشه. در یه روایتی است از علی علیه السلام دارد اول ما یبدع بهی فی الاخره صدقه الماء، اولین چیزی که ابتدا میشود به او در قیامت صدقه ما است، یعنی فی الاجر. اجر صدقه آب است که به انسان میرسد اول. روایت دیگری است از امام باقر صلوات الله علیه دارد ان الله تعالی يحب ابراد الكبد الحراء، یا حراء که عبارت از اون گرمی باشد و حرارت باشد که ما تعبیر به حرارت، خداوند دوست می‌دارد که خنک کند انسان جگر داغ. و من سقا کبدن حرا من بهیمت و غیرها، اگر کسی آب بدهد چه حیوان باشد و چه غیر حیوان باشد، اظله الله فی ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله، اگر کسی آب بدهد به یک جگر تشنه‌ای، چه حیوان باشد چه غیر حیوان، خداوند او را در زیر سایه عرشش قرار می دهد، روزی که سایه جز سایه حق نیست. که اینها با اون روایاتی که نسبت به قیامت دارد که اونطور داغ است مگر انسان سایبانی داشته باشد، این صدقات است. حتی راجع به حیوان دارد در روایت. یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه دارد من سقى الماء في موضع يوجد فيه الماء، کسی اگر آب بدهد به تشنه اون جایی که آب یافت می شود، کان که من اعتق رقبه، مثل این است که رقبه را بنده ای آزاد کرده. و من سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء، اگر کسی آب بده به تشنه ای که در اون مکان آب پیدا نمی شود، کان که من احیا نفسا، مثل کسی است که یک جانی را زنده کرده است. و من احیا نفسم فکن نما احیا ناس جمیعا، خیلی روی سفارش شده، من رو به مناسبت عرض کردم.
بله،
خصوصا اون مسئله بهیمه حیوان را آبش بده، این اسلام ماست، این اسلامی است که
بله
حمایت از حیوان اون میکنه یا دیگران میکنن معلوم نیستش، که میگه بهیمه را اگر آب بدی تشنه باشه آبش بدی، در روز قیامت چه میشه؟ بله. اما راجع به صدقه دو شرط اصلی دارد. یکی این است که قربت الله باشه، یعنی برای تقرب به حق یا قصد اجر و ثواب باشه، نه برای نعوذ بالله جنبه های دنیایی باشد، بگن خوب آدمیه امثال این حرفا. دوم مسئله این است که یعنی اگر بدون این قصد باشد در قیامت خبران نیست تا به اینکه اجرهای اخروی اونجوری ندارد. دوم این است که باید مال حلال باشد، که در گذشته هم این بود مطلب گفته شد. اگر از مال حرام باشد، نه این که ثواب ندارد این آثار نیست، بلکه عقاب هم دارد. روایتی است از پیغمبر اکرم دارد: ما من عبد مسلم یتصدق بصدقه من کسب طیب ولا یقبل الله الا طیبا. هیچ بنده مسلمانی نیست که صدقه بدهد از کسب طیب یعنی پاکیزه از نظر احکام اسلامی. بعد تأکید ولا یقبل الله الا طیبا، اینم بدونین خدا نمیپذیرد مگر چی؟ اونچه که پاکیزه باشد. الا کان الله آخذها بیمینه فیربیها له کما یربی احدکم فصیله. خداوند میگیرد اون صدقه را به دست راستش و او را پرورش می دهد برای صدقه دهنده، همون جور که شما اون کره شتر رو تربیتش می کنید، پرورش بدید، بزرگ بدید، میشه حتی تبلغت تمره مثل اون، که یه خرما رو اینقدر پرورش می دهد حق که در قیامت مثل کوه احد. نه همش فضل است، فضیلت است، اونجا به اون صورت جلوه میکنه. لذا باید از مسیر صحیح شرعی باشد. این هر پولی بله اینجور نیستش که این آثار دنیوی و اخروی درش باشد. اگر آدم یه جایی دید به این که اثرات نیست، متوجه باشد به این که باریک بشه یه جاش خراب بوده، مثل این که بله از نظر مسیح طیب نبوده به تعبیری که در روایت هستش. یه وقتی من این جریان مسیح نقل کردم در گذشته برای دوستان، که کسی بود که محتاج بود و دیگری رو که از این افرادی که پولش رو معلوم نبود از کجا آورده، بله از اینجور که من شنیدم، البته از کسانی بود که سابق برای اینجور بود، آخه اینایی که یه مشتی بودن در دستگاه های حکومتی کار میکردن چه دولا، اینا وقتی که مثلا 70-80 سالشون که میشود اینا بلند میشدن، سابق اینجوری بود البته، بلند میشدن، حالا دیگه عوض شده، مثلا 60-70 سال پیش میرفتن در یکی از مشاهد مشرفه اونجا میموندن که شاید توبه کنن، توبهشون قبول بشه و مثلا بعد بمیرن اونجا. بعد یکیشون چیزی که تازه وارد رسیده بوده و ما از همون اموال کذایی هم که جمع کردن امرو خودشو میبردن. بعد بیچاره گرفتاری بود، اومده بود دیده این الان رسته بهش گفته بیا یه پول کمک کن به ما، من بهت یه ضمانت میدم که خونه در بهشت بهت بدم. این گفته بوده، اینم خب از راه رسته بوده و خب خیلی هم جنایت کرده بوده، دنبال اینم میگشته که یه جوری راهی پیدا بکنه که این بره خلاصی پیدا بکنه. و خلاصه میگه کی تو رو میشناسه؟ میگه مثلا فلان آقا. و خلاصه یکی از مراجع وقت اون موقع که منو میشناسه گفته خب بسیار خب من بیام ببینم. رفته بوده و خدمت اون آقا، اون آقا میشناخته این چیزو، آدم متدین و خوبی هم بوده، گفته بله من میشناسمش و گفته آره هم چیز گفته، گفته اگر او ضمانت بکنه درسته. این هم اومده پول داده به این، داده به این و گفته پس یه چیزی بنویس. این هم نوشته به این که یه خونه تو قیامت به این بدن. بعدم همین همشه دوله بودم کی بوده این، یه رفیقی هم اونجا پیدا کرده بوده مثل خودش، زندگی میکردن با هم اونجا و یه مدتی میگذره شاید یک دو سالی بعد میمیره. اون رفیقش هم میدونسته که این یه همچی سندی گرفته. یکی دو شب بعد از فوتش بوده خوابش ببینه، میگه راستی اون آقا که به تو ضمانت کرده بود خونه چی بکنه، اون خونه رو بهت دادن یا نه؟ گفت بله بهم دادن، اما زود صاحباش اومدن گرفتن بردن خونه نم. مسئله اینه، اون چرا که حق وعده کرده است میدهد، اما به که میدهد؟ این صحبت در اینه، از چه مسیری باشه؟ این دو شرط، شرط اساسی صدقه است که اگر منتفی بشه صدقه به اون معنا خبری نیستش. و اما شرایط فضیلتی دارد صدقه، بله صدقه پنهانی باشد که در گذشته بحث شده مارد شیم، یا نسبت به افرادی رو که انتخاب میکنه خیشاوندش باشد، همسایگانش باشد، اهل فرض کنید تقوا باشد، اینا خب فضیلتش بیشتر به مراتب که در واقع باشد. از نظر اوقات ما اینم گفتیم در گذشته، وقتها مثلا عرفه باشد، ماه رمضان باشد، جمعه باشد، اینا هست و در باب شبانه روز داریم، صبح صدقه بدهد این دفع شر اون روز رو تا شب میکند، سر شب صدقه بدهد دفع شر اون شب تا به صبح میشه از او، اینها در روایات هست. مطلبی که هست نظر فقهی نرز کنم و این است که صدقه مستحب، این رو لازم نیست به این که طرف شیعه باشد انسان بده، نه به غیر شیعه میشه، حتی لازم نیست مسلمان باشد، اینو مسئله سرز میکنم، مسلمان لازم نیست باشد، کافر ذمی هم اگر باشد میشه بهش صدقه مستحبی داد. و البته دو گروه استثناء شدن، یکی مسئله ناسبی است، دو کافر حربی است، به اینها صدقه مستحبی هم میشه. یعنی اگر کافر حربی دارد میمیرد، توجه کردی؟ این بله دیگه بهش رسیدگی کردن نیستش، یعنی اینجوری صدقه بهش بدی بگی به این که مثلا صدقه که میگن پول تنها نیستا، اینم بهتون عرض کنم، آب دادن هم صدقه است، نمیدونم غذا دادن هم صدقه است، اینا خودش به عنوان صدقه میتونه آدم بده، ما این رو مستحب نیست، یعنی اینجوری ثواب گیرش بیا. من این مسئله هم که گفتم مراجعه کنن آقایون به تحریر الوسیله در کتاب صدقه، در اونجا امام میفرماید این رو، کافر حربی، کافر حربی اون که میخواد بکشتش آدم برای خاطر اینکه این حربی با اسلام داره میجنگد، این دیگه صدقه مستحبی نه. بله چشش دارد، نگاه کنید کافر ذمی رو میگن اشکال نداره بهش بده، ناسبی و کافر حربی نه، صدقه مستحبه ایشون میفرماد لا یجوز، به تعبیر ذهن من اینه در تحریر اینجور دارد که جایز نیست، اصلا جایز نیست، یعنی اگر بدیش چه بسا حرامت دیگه، لا یجوز معناش اینه دیگه، یعنی کتکم آدم میخوره، به ذهنم اینه الان، به ذهنم اینه که ایشون میفرماد لا یجوز، جایز نیست اصلا، نه اینکه مستحب نیست، بله الان به ذهنم آمد که حرام هم ایشون میدونه به ناسبی و کافر حربی. البته مراجعه بکنم دوستان، از که هم مدتیست که به ذهنم اینجوریست. پس بنابراین یکی از مواردی را که سزاوار است مصرف مال که این نشأت میگیرد از یک ملک درونی که عبارت از جود و سخاست، عبارت از این است که انسان صدقه بده. دوم مسئله ضیافت است. ضیافت به این معنا که انسان میهمانی کند، دعوت کند برادر مؤمنش را، دعوت کردن. ما روایات بسیار داریم، من اینا رو من مختصر میخوام رد بشم چون اگه بخوام چیزی کنیم خیلی معطل شدیم در این بحث، یار مختصر عرض میخوام رد شم. روایات زیاد است در ضیافت. یه روایتی از پیغمبر اکرم تعبیر این است که لا خیر فی من لا یغیف، خیر نیست در کسی که مهمانی نمیده. یا روایت دیگری است دارد کل بیت لا یدخل فیه الضیف لا تدخله الملائکه، خونه ای که توش مهمون نیاد ملائکه هم توش نمیاد. روایت دیگری است باز از پیغمبر اکرم است دارد الضیف دلیل الجنه، ضیف یک راهنمایی است، راهنمای بهشت است. یه روایت از امیر المؤمنین صلوات الله علیه دارد ما من مؤمن یحب الضیف الا و یقوم من قبره و وجهه کالقمر لیلت البدر، هیچ مؤمنی نیست که دوست می‌دارد میهمان را مگر اینکه این میستد دپا میخیزد از قبرش و در حالتی که چهرهش مثل ماه در شب 14 میدرخشد. فینظر اهل الجمع یعنی اهل قیامت به او نگاه میکنن، فیقولون ما هذا الا نبی المرسل، اونها میگوین این نیست مگر یک پیامبری که فرستاده از ناحیه خدا بوده است. فیقول ملکون، فرشته میگوید هذا مؤمن یحب الضیف و یکرم الضیف، این مؤمنی است که دوست میداشت و اکرام میکرد میهمان را، دوست میداشت مهمان را. ولا سبیل له الا ان یدخل الجنه. حتی تعبیرات عجیب است، گفتم روایات زیاد است، دارد ما من مؤمن یسمع، بله هیچ مؤمنی نیست، مضمون روایت به ذهنم، هیچ مؤمنی نیست به این که این میشنود این صدای پای میهمان را و این خوشحال میشه ازش مگر اینکه خداوند میامرزد او را خطاهاش رو. داره در این روایتی که علی علیه السلام گریه میفرمودن و بکایا و من فقیل الله ما یبکیک، پرسیدن آقا چرا گریه میکنید؟ قال لم یعتنی ضیف منذ سبعه ایام، حضرت فرمودن 7 روز مهمان واسم نیامده، اخاف ان یکون الله قد اهاننی، بیمم این است که نکنه خدا من رو مورد اهانت قرار داده. بل راجع به حضرت ابراهیم داریم که هر وقت میخواست غذا بخورد میرفتش داد میکشید تا 1 میل 2 میل و کسی رو میخواست که بیاد واسه، که حتی یکی از کنیه های حضرت ابراهیم ابو ضیفان از دارن. خب روایات زیاد است. این نکته رو میخواستم عرض کنم، حالا اینها به عنوان چیز و او این است که در اسلام خود مسئله ضیافت یعنی مهمانی کردن روش تاکید شده. یه وقت پول میداد انسان میگه برو غذا بگی برو از خودت، یه وقت انسان تهیه میکند میگه بیا بخور، رو این تکیه داره. آثار زیاد روانی دارند جنبه های اجتماعی، چون جنبه های اجتماعیش خیلی قویه، خیلی اصلا این جنبه هاش جنبه های اجتماعی است و جنبه های فردیش خیلی شاید کمتر باشه از در آثار زیباش. بله از در فردیش این است به این که طرف خدمت و هرشت از بخل دور میشه و یه جنبه عملی دارد، به سخا نزدیک میشه، این برای معالجه کردن کسانی است که دارای بخل هستن، یکیش اینه بله خرج کردن است دیگه، ضیافت. اما مهمش اون جنبه های اجتماعیش، برخلاف اون چوری که مثلا فرض کنید که این در چیزهای خارج برنگ هستش به این که دوتای مهمون میشه هرکی پول خودشو بده بره دنبال کارش، مثل دوتا حیوان، حیوان دو پا خدا زیاد داره، مثل دوتا حیوان دعوتش هم که میکنن، اینجور شنیدم من اونجایی که گاهی مال نقد کردم میگن این متداوله، یعنی درست به سوی حیوانیت سوق میدن دا. تمام اون عواطف انسانی را که مسئله تودد است بین انسانها همه رو دارن حذفش میکنن. بله خود ضیافت مهمان کردن و مهمانی دادن روش تأکید شده. روایات بسیار داریم، عرض کردم آثار بسیار دارد و حتی روایاتی که در باب اطعام وارد شده، به اینکه انسان اطعام بکند یعنی غذا بدهد، روایاتی که وارد شده در باب اینکه انسان گرسنه را سیر بکند، اینا همش نظرش رو این جهته غذا تهیه کند و بدهد، غذا تهیه کند و بدهد، هم در صدقه، اینو دقت کنید، هم در صدقه هم در مسئله ضیافت که هر دوی اینها از امور مستحب هستن اگر قصد اجر و ثواب بکنند، در هر دوی اینها اینجوریست، به این که لازم نیست طرف هم فقیر باشد. بله اولا این است، داریم ما اولا این است، به این که در باب اطعام هم هست که یعنی فقیر باشد یا مثلا از ارهام باشد و اهل تقوا باشد، نه هست، یعنی فضیلت بیشتری دارد رو مراتبی که هست در باب ضیافت هم هست، اما شرط اساسی نیست، درش خیلی مسائل انسانی هستش و آداب دارد که ذکر شده، آداب اسلامی دارد، نعوذ بالله منشأ تفاخر نباشد، یعنی قصد طرف که داره مهمانی میده، یا مثلا فرض کنید به این که نعوذ بالله قصدهای دنیایی نباشد، امثال این حرفا، فقط لله باشد تا اجر اخروی داشته باشد و حتی دارد به این که کسانی رو که میخواد دعوت بکنه چه کسانی باشن از نظر تقدم که عرض کردم، کسانی که مثلا فرض کنید مایل نیستن، گرفتارن، اونا رو دعوت نکنه، اصرار نکنه، یعنی به قول ما تو رو درواسی نندازه مردمو، هست اینا کتب اخلاقی می نویسن و در کیفیت و آداب مهمانداری ما داریم و من این رو رد بشم اگر بخوایم هر کدوم وارد بشیم خیلی طول میکشه. سوم مسئله هدیه است. هدیه یعنی انسان مالی را بفرستد برای دیگری یا بدهد به دیگری، تملیک کند. منشأ یعنی اون چه که انگیزه این کار است، یک ممکن است تحکیم مودت و دوستی باشد، دوستان با هم بخواد تحکیم کنه با این کار هدیه میفرستید. دو نه جلب محبت است، ابتداءً میخواد کاری کنه که مورد محبت رو قرار بگیره. سه ممکن است برای رفع خصومت باشد، کینه. فرض کنید دو تا بودن با هم رفیق بودن، مطلبی پیش آمد کرده، نعوذ بالله طرف نسبت به این یه حالت مثلا زشت نفسانی پیدا کرده، هدیه میفرسته براش این که این حالت برطرف بشه. اون وقت هر یک از اینها هر کدوم باشن، اگر لله باشد، جنبه الهی باشد در کار، خب ثواب هم داره، تعبیر میکن عبادت هست. بنابراین هدیه‌ای که گفته میشود نیک است، این هدیه است. تحت عناوین مختلفه ممکن ما درش بیاریم از نظر رسومات. فرض کنید گاهی تعبیر به کادو میکنن، گاهی به چشم روشنی میکنن، گاهی به سوغاتی میکنن، این دقت کنید، این عناوینی است که ما میگذاریم روش، اینا همش هدیه است، اینا هدیه است. این هدیه ها اینها مستحب است، خوب است و روش تأکید شده است، ما در روایات داری روایت از پیغمبر اکرم است، دارد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحابو تحادو فإنها تذهب یا تذهب بالذغائن، با هم دوستی کنید، هدیه به هم بدید. چرا؟ چون هدیه دادن موجب می شود که کینه ها برطرف بشه، کینه ها برطرف بشه. در یه روایت دیگری دارد پیغمبر اکرم فرمود لو اهدی الی ذراع لقبلتو، اگر یه به تعبیر ما دست گوسفند، یعنی به اصطلاح کله پاچه، پاچه گوسفند، این رو بهش میگن ذراعها، نه اینکه کتفشا، ما دستمون اونجوری میگیم، یه پاچه گوسفند به تعبیر ما، یه خیلی چیز بی ارزش است دیگه، اگر یه دونه اینجوری واسه من بفرستن من قبولش میکنم، میپذیرم من این رو. در یه روایتیست از علی علیه السلام میفرماید لأن اهدی لأخی المسلم هدیتن احب الی من ان اتصدق بمثلها، میفرماید اگر من هدیه کنم به برادر مسلمانم، یه هدیه بهش بکنم، این پیش من محبوب تر است از اینکه صدقه بدم به مثل او، یعنی یه چیزی رو به عنوان صدقه بدم یا یه چیز رو به عنوان هدیه بدم. خوب دقت کنید، در اینجا یه ظرافت هست و این است که در مسئله صدقه اینطور است که انسان در روابط گوناگون از نظر آثار دنیایی صدقه صدقه میده، مطرح میشه، مریض دارم در راه خدا میخوام اینو انفاق بکنم، صدقه مستحب. یا فرض کنید گرفتاری دارد میده، نمیدونم امثال ایناست که معمولا صدقه میده. و چه بسا نعوذ بالله در نظر انسان حرف، گرچه گفتیم نباید اینجور باشد، این کوچک جلوه کند چون صدقه است، ولی اگر این را به قصد هدیه بده این محترمانه میشه. هدیه است. این که میفرماید حضرت که من هدیه بدم پیش من محبوب تر است از این که مثل او رو برم صدقه بدم، شاید یه نظر این باشه که هدیه دادن این خودش عظمت دادن به طرف است، به حساب آوردن طرف است در دیوان دوستیش، یعنی دفتر دوستی که دارد، معنیش که تو رو به حساب آوردن، اینجوریست در هدیه، اینجوریست دیگه. محترم داشتن طرف است، اما در صدقه اینجوری نیستش. لذا اگر انسان بتواند به عنوان هدیه رد کند و قصد هدیه بکند، این چه بسا بهتر باشد از این که قصد چی کنه؟ صدقه کنه. این یه قسم است که گفته می شود هدیه و هدیه‌ای که این مطلوب است. هدیه خوب اینه، یعنی مار رو این چنین محترمانه انسان به دیگری بده. قسم دوم، در هدیه چهار قسم میکنیم که هدیه که نیستش که میرسیم حالا انشاءالله فرق بین رشوه و هدیه رو بگیم که چی. اینجا رشوه نیستیم، چون قصد این است به این که فلاح بدهد، اگر مثلا نعوذ بالله دشمنیست برطرف بشه یا تحکیم دوستی بکند یا جلب دوستی، امثال این است. قسم دوم از هدیه این است که همینطور بلا عوض ما رو میدهد و میفرستن. ابتدا اینجوریست، ولی در ذهنش این است که مار رو که میدم اونم تلافی میکنه. این تو ذهنشه، میدم که تلافی بکنه، نه اینکه میدونم تلافی کنه، اینا دوتاست. میدهم که تلافی کنم. البته در باب هبه ما داریم بعض فقیش هست، یه هبه هبه غیر مشروط است، یه هبه هبه مشروط است. هبه غیر مشروط اینه یک چیزی رو به دیگر آدم میبخشه، یعنی اونم میپذیره، هبه بخشش. این دقت کنید، یه هبه داریم یه هدیه داریم، اینا با هم قاطی نشه. هدیه هم یه نوع بخشش، البته نه اون به اون صورت که چیز هست، البته مسائلش هم یکی چیز در فقهی. هبه یعنی بخشش، میبخشه. یه وقت هست بلا عوض میبخشه، یه وقت با عوض. میگه مثلا فرض کنید که این مدادمو بهت بخشیدم در مقابل اون قلمی که میخوای به من بدی. اینجوریست. این میگن هبه به مشروطه. یه غیر مشروطه است. و اون است به این که میگه آقا اینو بخشیدم به تو. عوضم به خودم که قبول کردم. در باب هدیه اینجوریست. یه وقت هست هدیه میکنم تو ذهنش چی نیست. فقط تحکیم مبدت است. همین، هیچ توقعی نداره ازش. این دقت کنید، توقعی نداره که کاری انجام بده واسش، در مقابل چیزی واسش بفرسته. اصلا اینها نیست، صرفا تحکیم مودت، جلب دوستی یا فرض کنید برطرف شدن عداوت، و این هم قربت ملل. یه وقت هست اینطور نیست، میفرستند ادیرا، ولی متوقع است که او به جایش چیکار کنه؟ بفرسته. در این رابطه میفرسته، میفرستم که بفرستم. این هدیه، هدیه مکافاتیه بهش میگن، که قسم دوم است. البته این اون خدمتتون عرض شود که اجر و اون ثواب و خدمتتون عرض شود که زیبایی روحی که در هدیه قسم اول هست از نظر شخصی که مهدی است، این نداره مسلم. این مثل تقریبا هبه مشروطه میمانه. این هدیه مثل این میمونه که آقا این مداد رو میدم به تو به شرطی که قلم رو به من بدی. مثل اوست، اگر چه به زبان نیاورده، ولی این کنه او در واقع هدیهش مشروط هست به اینکه او برگرداند. در واقع مثل این میمونه. روایتیست از امام صادق صلوات الله علیه راجع به هدیه مکافاتی. میخوانم: درد قال صادق علیه السلام الربا رباان. حضرت فرمودن ما دو جور ربا داریم، ربا یؤکل و ربا لا یؤکل. یه رباییست که خورده میشه، یه رباییست که خورده نمیشه. فاما الذی یؤکل فهدیتک الی الرجل تطلب منه الثواب افضل منها. و او این است که تو میایی و هدیهی میفرستی برای شخصی، نظرت هم از این چیه؟ این است که یک اجری با فضیلت تر از اون هدیه بگیری. فذلک الربا الذی یؤکل، این همون ربایی است که خورده میشه. بله. و هو قول الله تعالی و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله فاما الذی لا یؤکل فهو الذی نهى عز وجل عنه و اوعد علیه النار. و اون که حرام است اون ربایی است که خداوند و وعده آتش کرده بر او. بعد دارد به این که روایتی از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودن الهدیت و علا ثلاثت وجود، هدیه سه قسمه، هدیت و مکافات و هدیت و مصانعه و هدیت لله عز و جل. هدیه مکافات یعنی همین هدیه، به این که بله کاس جایی که رود که قدح باز آید، به این تعبیر گاهی اینجوریست. خب این هدیه اون آثار رو و اون فضیلت رو نداره، مسلم ندارد. اونی که مستحب است و ثواب داده می شود برش و از کشف از زیبایی ملکه روحانی انسان می کند، عبارت از اون هدیه است، نه از این هدیه مکافاتی که انشالله برای بعد دو قسم دیگه شو عرض می کنم و فرق بین این که هدیه و رشوه، که اینها هم قهرن کشته میشیم بد نیست از ذره مسائل. خب بس است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.